بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل ميرهم في أحس أرزك وأبعدها عنهم وأمنع حصولها منهم وأمنع حصولها منهم أسبهم بالجوع المقيم والسقم العليم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام بهرمند و برخورداریم از فیوضات کلمات دلنشین سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه و دعای 27 را خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. دعایی که بسا متفاوت تر از بقیه ادعیه صحیفه مبارکه است. امام در حال و هوا و در یاد کرده از مرزداران و اهل ثغور و پاسداران نوامیس و جان و مال مسلمانان نکات بسیار نغزی رو در شکلها و قالبهای مختلفی مطرح فرمودند. قسمتی رو مطرح می کردیم که وجود و مبارکشون در قالب آنچه که شایسته و مستحقند اعداء و دشمنان و مخالفان و مقابلان با این مرزداران اسلام و مسلمین مطالبی رو مطرح فرمودن که بسیار قابل تأمل بود. گفتیم دو سه جمله باقی ماند، برمی گردد وجود و مبارکشون باز نکاتی رو در حق این پاسداران مرزهای حقیقی اسلام سخن می راند که بازگو خواهم کرد. فرمودن که تا اینجا گفتیم وجعل میرهم فی احس ارزک و خدایا میر گفتیم جمع میره یعنی آذوقه، توشه. خدایا آذوقه اینها رو در احس ارزک قرار بده در زمینهای بدون خیر، زمینهای خالی و توهی، نه زمینهایی که در اون وفور نعمت باشد. و ابعدها عنهم از آذوقه اینها رو دور از دستشون قرار بده، امکان دسترسی به اون نداشته باشن، تضعیف بشن از این جهت. این عبارت که باقی ماندی شب خدمت دوستان عزیز دو جور در نسخه ها دیده میشه که یه نقل و یه نوشته مناسب با جملات قبلی است، یعنی و ابعدها عنهم، ابعد افعل و تفصیل است، دورترین مناطق از دسترس آنان در زمین. شاید مناسب باشد که جمله بعد هم افعل تفصیل باشد و امنع حصونها منهم و دست نایابترین و دست رس نادسترسترین حصون و مناطق محفوظ شده رزق باشد که امکان دستیابی برای اینها دست ندهد. اینها اون امکانات و تدارکات و پشتیبانی لازم رو به لحاظ آذوقه نداشته باشند که در محاصره و در شدت قرار بگیرند و توان مقابله اینها کاسته بشه. اگر اینکه ومنع باشد فعل امر و در قالب دعا و خواسته از خداوند باشه معنا چیز دیگه میشه. ومنع حصونها منهم، خدایا حصون زمین را از اینها منع کن، اینها جای امنی براشون متصور نباشه. اما گمان میکنم که اون معنای اول مناسب تر با سیاق و ردیف سخن باشد. و آخرین قسمتی که در این جهت وجود داره اصبهم بالجوع المقیم، و خدایا ثابت کن و برسان به ایشان جوع و گرسنگی مقیم را. کلمه مقیم اقامت، اصطلاحی که سریعاً به ذهنمون مطلب رو منتقل میکنه، نقطه مقابل سفر است. مسافر و مقیم. مسافر اون کسی است که در جایی دوام ندارد، می آید و می رود، اما مقیم به کسی میگن که پایدار و دائم در جایی است، اهل یه ولایتی است. بنابراین اقامت به معنای دوام و پایداری و الجوع المقیم. خدایا اینها رو به یه گرسنگی ها و قحط های دائم مبتلا کن که وضع خوشی برای اونها نباشد. و سقم العلیم، سقم به انحرافی که در جسم وارد میشه، یعنی به امراض جسمی گفته میشود در قبال مرض که عام است. علیم هم از ماده علم به معنای وجع، یعنی وجیع، یعنی بسیار دردناک، و اینها رو به بیماری های بسیار دردناک مبتلا کن. خب ملاحظه فرمودید، این یه مجموعه سخنی بود که دیشب خدمت عزیزان اشارتی کردیم محضر مبارکتون، که امام در حقیقت اگر این جملات رو در مورد دشمنان و کافران حربی و مبارزان با اسلام و مسلمین، کسانی که در صدد ایجاد ناامنی برای جان و مال و ناموس مسلمانان مطرح میکنن، این قصه بیان اراده الهی است. خداوند برای چنین انسان‌های این گونه مسائل رو می‌خواهد. امام در حقیقت خواسته ذات حق رو بیان می‌کنند و بازگو می‌کنند در قالب نفرین و دعا علیه این جماعت، نه چیز بیشتر از این. و توضیح دادم که اساساً این ارتباط و قاعده بین نظام تکوین و تشریع چنین اقتضایی داره که توضیح مفصلش دیشب گذشت و دیگه بر نمیگردیم. به همین مقدار بسنده میکنم و فصل بعدی امشب را آغاز میکنم خدمت دوستان عزیز. امام میفرماید که اللهم بار الله و ایما قازن قضاهم من اهل ملتک او مجاهد جاهدهم من اتباع سنتک. پروردگارا ایما، هر آن کس، هر کسی که از به تعبیری مسلمانان، ایما الان می‌فرماید امام در ادامه، ایما غازن قضاهم من اهل ملتک او مجاهد جاهدهم من اتباع سنتک، هر یک از اهل ملت تو که غزا کند با دشمنان اسلام، و هر مجاهدی که مجاهده کند از اتباع سنت تو با دشمنان اسلام، خدایا او را چنین و چنان بدار. دقت بفرمایید، عبارت بسیار ظریف، عمیق، نقض و خاصی است که مجبورم در حد استعداد انجمنمون یه قدی توقف کنیم و عبارت رو هم به لحاظ ادبی، هم به لحاظ معنا و محتوا یه شرح و بسط بیشتری بدم خدمت دوستان عزیز. اولا سیاق این جمله یه سیاق شرط و جزاست. گویا امام در قالب این که خدایا هر کسی که چنین است اونچنان دارو را، یعنی در قالب یه شرط و جزایی مطرح میکنن. نکته اول این، نکته دوم این که وجود مبارکشون میفرمان هر کسی که غذا کرده است با اینشان. خود کلمه غذا این غین رزه، غذای با رزه نه با دالزال، به معنای جنگ و نبرد و حرب است. اما به دنبال اون جهاد رو هم ما میفرمان هر کسی که غذا کرده است و هر کسی که جهاد کرده است با اینشان، یا جهاد میکند و غذا میکند. چه فرقی بین غذا، غزو، غزوه، غزو، غذا و بین جهاد و مجاهده وجود داره؟ اینها خوب اصطلاحاتی است که خوب است دونسته بشه. هنگامی که نبرد و مبارزه در سرزمین دشمن باشد، نام این غذاست، غذا. اما اگر در زمین خودی، در زمین دشمن، جای حد واسطی باشد، نام این مجاهده است. یعنی جهاد عام است، غذا خاص است. لذا امام هر دو حالت رو مطرح میکنه. اما نکته ادبی که خواستم عرض کنم اینه که لحن این جمله امام از یه جملات خاصه، یعنی یه جملات حالت شرط و جزا بخش اول و دومی دارد که یه تأملی در اون وجود داره. نمونش هم در قرآن داریم. عرض میکنم از قرآن بعد این عبارت امام بهتر روشن میشه. شما در کلام الهی میخوانید که یا ایها الذین آمنوا مؤمنان اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. هنگامی که قیام کردید برای نماز، آغاز کنید بشورید صورتتون، دستتون، آداب وضو رو ملاحظه می‌فرمایید که در آیه ششم سوره مبارکه مائده خداوند سبحان مطرح میکنند. ببینید به آیه دقت کنید، اگر اول نگاه به آیه داشته باشیم، اذا قمتم الی الصلاه معناش این میشه، یعنی هنگامی که قیام به نماز کردید و ایستادید در نماز، بعد برید وضو بگیرید. آیا همینه دستور؟ یعنی وقتی ایستادیم به نماز بعد باید بریم وضو بگیریم؟ این اصلا نمیشه، این که با دستور نماز سازگاری نداره. مشابهش، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هنگامی که قرائت قرآن کردید بعد پناه ببرید به خداوند سبحان از شر شیطان رجیم، من شیطان رجیم. بله، یعنی بعد از این که قرائت قرآن کردید تمام شد، حالا بگید اعوذ بالله من شیطان رجیم. کی همچی کاری میکنند؟ دستور و ادب اینه؟ سنت اینه؟ نه. به حالی که آیه این رو داره میگه الان، بنابراین در این جملات میگن آقا نه، این مشابه جملات شرط و جزایی است، جملات مقدم و تالی است که اصلا مدل این جمله مدل خاصی است. اذا اکلت الطعام فاغسل یدیک، هنگامی که غذا خوردی دستاتو بشور. یعنی چی؟ یعنی غذا اول بخور بعد دستت بشور، یا اول دستت بشور بعد غذا بخور؟ خب مسلمه اول دستت بشور بعد غذا بخور، که این دستتو پاکیزه باشه در خوردن غذا. پس چی میشه؟ میگن آقا این جملاتی است که در حقیقت یه مجاز در حذف داره، یه تقدیر زیبای ادیبانه دارد. اذا اردت ان تاکل الطعام فاغسل یدک، هنگامی که میخواهی غذا بخوری دستت رو بشور. بیایم سراغ قرآن. اذا اردت القیام للصلاه، هنگامی که تصمیم گرفتی به ایستی برای نماز، فاغسل وجوهکم، برید اول وضوتون بگیرید بعد بیاید. فاذا اردت ان تقرا القرآن، هنگامی که تصمیم گرفتی قرآن بخوانی، ابتداعا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد قرائت قرآن کن. اصلا این یه مدل، یه ساختار ادبی است، این گونه جملاتی که دیده میشه. امام از این ساختار اینجا استفاده میکنن و میفرمایند ایما قازن، یعنی ایما شخص، مثلا اراده ان یرید القضاء، ان یرید المجاهده، هر انسانی که خدایا اراده می کند که به قضا و جهاد برود، او را چنین نصرت و یاری عنایت کن، که در ادامه می خوانیم. پس اصلا سیاق جمله امام یه سیاق خاص و یه مدل ویژه است که بازگو می کنند با همه زیبایی های ادبی که در این سبک و ساختار دیده میشه. ناچار بودم به لحاظ ادبی این جمله رو بگم که مورد استفاده دیگران خواهد بود. اما کلام امام به این شیوه بود، حالا به متن برگردیم. هر غازی که غزا میکند، میخواهد بجنگد، نبرد کند با دشمنان اسلام، غزا هم، ضمیر هم به کی برمیگرده؟ به همون اعدا، به اون کافران مقابل و مبارز. اما این غازی که من اهل ملتک، از اهل ملت توست خدایا، ملت الهی یعنی چه؟ گاه اشاره کردیم خدمت دوستان، دین، ادیان الهی، همه از ابتدا تا انتها یه بخش ثابت لایتغیر دارن که تفاوتی بین هیچ پیامبری نمی کند. این همان است که لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی نمی کند. و یه بخشی دارن که این در مرور زمان متکامل شده و فرق داره در بین ادیان الهی. با اون بخش ثابت ادیان الهی که میان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام هیچ تفاوتی نداره، ملت گفته میشه. به بخش ثابت دین ملت گفته میشه که شامل اصول عقاید و باورهاست. توحید نوح و ابراهیم و دیگر پیامبران و پیامبر اسلام هیچ تفاوتی نداره. اینها یه توحید دارن. توحید اینها و نظرگاه اینها به ذات باری تعالی هیچ تفاوتی نمی کند. اگر چیزی تفاوتی در بین ادیان میبینید، اینها تحریف ها و اشتباهات و انحرافاتی است که ایجاد شده است. و الا توحید موسوی با توحید عیسوی و با توحید احمدی هیچ تفاوتی با هم ندارن، معادشون تفاوتی نداره. این ملت. به همین خاطر ما میگیم که به لحاظ ملت ما تابع ملت موسی هستیم، ما تابع ملت عیسی هستیم، ما تابع ملت پیامبر اسلامیم که نه بالاتر، ما تابع ملت ابراهیمیم که خدا میگوید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. شما تابع ملت ابراهیمید که او از گذشته شما را مسلمان نامیده است. پس این ملت است. یعنی اصول ثابت بین ادیان که هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند. اما اون بخش متغیر رو میگیم شریعت. بخش متغیر شریعته. یعنی احکامیست، قواعدیست، قوانینیست که در سیر ادیان الهی اینها تفاوت کرده است. به دلیل رشد اجتماعی، وضعیت اجتماع و جامعه دیگه متکاملترین شریعت رو خداوند سبحان در شرع مقدس اسلام قرار داده است. لذا ما مسلمانان در شریعت تابع شریعت موسی و عیسی نیستیم، هرچند ملت اونها رو داریم، اما شریعت ما شریعت ناب محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. به همین خاطر امام فرمودن ایما غازن غذاهم من اهل ملتک، این مجاهدان و مبارزانی که از اهل ملت تو هستند، خدای استوار و ثابت در اون اصول پایدار اعتقادی مشترک در میان تمام ادیان، او مجاهد جاهدهم، و هر مجاهدی که مجاهده کند و مقابله کند و قتال کند با دشمنان اسلام و دین، من اتباع سنتک، از اون کسانی که تبعیت سنت تو می کنند. قبلا گفتیم سنت به معنای راه و روش، یعنی سبیل الله. اون کسانی که تبعیت سبیل الله و مسیر الهی را می کنند. خب حالا دقت بفرمایید، امام می خوان این جماعت را، هر مجاهد فی سبیل الله را، هر مبارز در راه خدا را، معتقد به ملت اسلام، معتقد به سنت الهی و سبیل الله و جاری و ساری در این مسیر را دعا کنند. میرسیم به دعاها، فلقه الیسر، خدایا او را مواجه کن با یسر. توضیح میدم که بسیار زیباست، اما بین این آغاز جمله امام، شرط و جزا، بخش اول و دوم، سه جمله امام میگن. یعنی یک جمله معترضه میارن، سه جمله مطرح میکنن، که این سه جمله فلسفه جهاد رو از نظر امام سجاد مطرح میکنن. عجیبه، خیلی زیبا. هر کسی که بیاید مبارزه و مجاهده کند، قبل از اینکه پاداش رو بگن خدایا با او چنین کن، لیکون دین و کل اعلا، جمله اول، و حزب و کل اقوا، جمله دوم، و حز و کل اوفا، جمله سوم، بعد حالا فلقه الیوز، خدایا او را مواجه کن با یسر، چه بقیه مواردی که دعا امام است و لوازم و ضروریاتی که یک مجاهد و مبارز فی سبیل الله لازم داره. حالا برگردیم این سه جمله رو دقت کنیم، چقدر لطیف امام می گنجاند که انحرافی در این مسیر نباشه. این دقت بفرمایید، در خود کلام الهی و قرآن و در سنت پیامبر جایی که بحث مجاهده و مبارزه و مقاتله بود، پیامبر تمام حساسیت رو به خرج دادن، قرآن همه حساسیت رو به خرج داد که مبادا بحث مبارزه و مجاهده فی سبیل الله از مجرا و مسیر خودش خارج نشه، یه مرتبه این تبدیل نشه به یک اشتغالی، به یه حرفه‌ای‌گری، عرض به خدمتون این تبدیل بشه به یه سودجویی، یه اغراضی پشت این بیاد، کشورگشایی بیاد، منفعت طلبی بیاد، تعرض به جان و مال دیگران بدون دلیل باشه. تمام دقت‌ها رو پیامبر به خرج داد، قرآن به خرج داد، فلسفه رو گفت، محدودیت رو گفت، آداب رو مطرح کرد بسیار دقیق. اینجا هم که بحث پاسداری از مرزهای اسلام و مسلمین است و مقابله با دشمنان متعدی، باز امام سجاد دقیقاً این سه جمله رو مطرح میکنن و یه فلسفه گذاری در اینجا به عمل میارن که انحرافی در این وادی شکل نگیرد. هر مبارز و مجاهدی که به صحنه می آید برای این سه غرض، لیکون دین و کل اعلا، برای آن که دین تو اعلا باشد خدایا. کلمه اعلا از ماده علو، ال ارتفاع فی شأن و شرف، اون بلندای شأن و شرف و شرافت و عظمت. خب این جمله آشناست برای عزیزان که الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، شأن و منزلت اسلام برترین است، بالاست، و چیزی فراتر از شأن و منزلت اسلام متصور نیست. چرا؟ چون الان عرض کردم آخرین دین الهی است، آخرین شریعت حضرت پروردگار، هر آن چرا که می‌خواسته است برای بشریت بفرسته است، در همین دین فرستاده، چون این دین و آورنده اون و کتاب اون خاتمند، ختم دهندند، پایان میدن دیگه. پیامبر که این آیین را آورده است، سید المرسلین است، بالاترین پیامبر الهی است، بدون شرف سید ولد آدم، آقای فرزندان آدم است و پیامبری است که بر کار تمام پیامبران الهی نظارت میکند در قیامت و شاهد بر همه پیامبران الهی است. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، به صراحت قرآن کریم پیامبر با این عظمت و شأنیت. متن کتاب، آیینی که در اون بالاخره نهاده شده است، در این متن و کتاب، بالاترین کتاب رو خداوند سبحان به این دین داده است. این کتابی است که مهیمنا علیه، هیمنه و سیطره و چیرگی بر همه کتب پیشین الهی دارد و کاملا روشن جوامع الکلم رو دو شب قبل خدمت دوستان توضیح می دادم. اون جامعیت کامل رو خدا در این کتاب قرار داده. اصلا خود واژه قرآن یه معناش همینه، یعنی جمع شده همه این فضیلت ها درون این مجموع از ماده قرأت الماء میاد، مجتمعی که آب در اون جمع می شود. این ویژگی این کتاب مستطاب. کتاب بالاترین منزلت و شرافت را دارد، معلم اون این پیامبر بالاترین منزلت و شرافت را دارد. آیینی که مطرح میشه در این آیین جامع ترین، کامل ترین و بالاترین علو و ارتفاع شأن را داره. لذا الاسلام یعلو ولا یعلا علی، و باید مسلمانان چنین عمل کنند و باید این اعتلاء و این شرافت رو به تمام وجود و به تمام توان حفظ کنن و پاس دارن و نگاه دارن و خودشون جز به این اطلاع باشن، با خودشون جز به این عظمت و برتری ها باشن. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شأن شما مسلمان ها اینه که بهترین امت باشید که در میان جامعه بشری دیده شده است. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، البته تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، با عمل کردن به این ویژگی هایی که سوره مبارکه آل عمران خداوند سبحان مطرح میکنه در آیات بینات روشن و واضحه. امام به همین خاطر فرمودن لیکون دین و کل اعلا. یک فلسفه این مبارزه و دفاع و مقابله اینه که عزت، اعتلا و شرافت دین تو در بالاترین مراتب باشد و پستی، ذلت و خفتی بر این دین تحمیل نشه و این جایگاه خودش رو این آیین و دین در میان بشریت پیدا کند. و حزب و کل اقوا، هر مبارز و مجاهدی که به صحنه می آید، مدافعه می کند، دفاع می کند، تا آن که حزب تو اقوا باشد. کلمه اقوا باز افعال و تفصیل است، یعنی اشد قوتن، یعنی اون شدت قوت و صلابت در اون باشد. اما کلمه حزبک، حزبک الاقوا، واژه حزب رو عرض به خدمتون می بینیم در استعمالات قرآن، جمع اون هم احزاب هم به کار برده شده، اما خود این کلمه اسم جنس جمعیه، مثل قومه، یعنی مفرد نداره اصلا به طور کلی. اما خود کلمه حزب، حزبه به معنای پیوستگی، استواری و شدت، به گروه پیوسته استوار محکم حزب گفته میشه. این خود معنای لغوی. بعد فرمود و حزب و کل اقوا، و حزب تو، این کاف رو بردارید بجاش الله بگذارید، میشه چی؟ میشه حزب الله. بعد برین تو قرآن نگاه کنید، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم المفلحون. حزب الله یعنی اون جماعت پیوسته و استوار در راه خدا که اینها شأنیت این رو دارن که به فلاح و رستگاری و پیروزی برسن. خب فلاح و رستگاری در قرآن مال کیه؟ قد افلح المؤمنون، مؤمنان راستین، مؤمنان استوار و پایدار و متحد در آیین الهی میشن حزب الله بر اساس گزارش قرآن. فرمود و حزب کل اقوا، این مجاهدانی که میان مقابله میکنن برای اینکه مؤمنان استوار و پایدار به نهایت قوت به اقتدارشون برسن و ضعف و سستی و فتور و کسالت و احیانا خفتی در مورد اینها دیده نشه. دین تو برترین به لحاظ شرافت باشد، پیروان این دین مؤمنان در نهایت قوت و اقتدار باشند. فلا تهنوا و ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. چرا سستی؟ چرا ضعف؟ چرا پستی؟ چرا باید یه میلیاردونی مسلمان در این جهان بر اقتدار خودشون نباشن؟ چرا یه میلیاردونی مسلمان مقادیر خودشون و تقادیر خودشون نباید در این دنیا به دستشون بگیرن و دیگران برای مسلمانان و کشورهای اسلامی تعیین تکلیف کنن و مقدرات اینها رو تعیین کنن؟ به دلیل اینکه دین و کل اعلا نیست، حزب و کل اقوا نیست. اون فلسفه ها از دست رفته است، آن که امام سجاد دارن میفرمان. سوم و حز و کل آوفا، هر کدام از اینها که میان که دفاع کنن از مرزهای اسلام و مسلمین تا آن که حز و کل آوفا، حز تو آوفا باشد. کلمه حز دو معنا داره. یک معنای حز اد دوله و اقبال، اون دولت و اقبال و که ممکنه فارسی بگید بخت و اون اقبال و دولت. معنای دوم حز همان است که میگید ما حز کمی بردیم از خدمتتون، یعنی نصیب و بهره. النصیب در عربی، بهره در پارسی، سود و بهره در پارسی، به هر دو معنا معنا کنیم. و خدای سومین نکته اینی که اینها میان مبارزه و مجاهده میکنن و دفاع میکنن تا حظ تو. خدا حظ نداره، خدا نه اقبال و دولت دارد نه بهره و سود، زاد و غنی صمد، نیاز به این حرفا نداره. پس مراد از حظ و که یعنی حظ و دینک، حظ و اهل دینک. تا خدایا اقبال و دولت دین تو و دولت مسلمین الاوفا، اوفا پیمانه کامل بالاترین حد رو اوفا میگوین، که اینها کاملا پر بهره و پر نصیب، اینها کاملا پر اقبال و پر شوکت باشد. دین تو مسلمین اون بهره کافی رو به معنای دوم، اون سود و بهره کافی رو در دنیا در معاششون و در معادشون ببرند. امام سه نکته رو بازگو فرمودن. یک، اعتلا و شرافت دین. این رو به عنوان فلسفه کار این مجاهدین و مدافعین مطرح میکنن. یک، اعتلا و شرف برتر دین. دو، قوت و اقتدار مسلمین. سوم، بهره‌مندی و برخورداری دین و اهل دین. این سه رو به عنوان فلسفه مقابله و مجاهده و غزا وجود و مبارک امام لابلای سخنشون مطرح کردن. خدایا هر یک از اهل ملت تو و از پیروان این دین که میان با این انگیزه به صحنه، از تو میخواهم، طلب میکنم پروردگارا، فلقه الیسر. لقه از ماده ملاقات میاد، مواجه شدن، روبرو شدن. خدایا او را روبرو کن و مواجه کن با یسر. کلمه یسر، نقطه مقابل آن عسر، در ذهن مبارک عزیزان هست و میدانیم سهولت، آسانی، اونجا دشواری و سختی. خدای او را با یسر مواجه کن. خیلی نکته زیبایی است. ببینید برای تنوع هم میشه خدمت دوستان عزیز، وقتی که خدا گفت اذهب الی فرعون انه طغی، یه کار درشت سنگینی رو خدا به دوش موسی گذاشت بدون عده و عده، نه سپاهی، نه نیرویی، نه توانی، نه قدرتی، نه حمایتی. از اون طرف هم آشناست با همه خصوصیات فرعون، نمیدونه تو مصر چه خبره چون شازده مصر بوده، تو خانه فرعون بزرگ شده، موسی ابن فرعون بوده از نظر مصریان بالاخره در اون سالهایی که در اون بارگاه و در اون تخت و بخت بزرگ شده است. لذا همه چی رو خوب میدونه فرعون زلوتات کیه. حالا بهش خدا گفته است اذهب الی فرعون انه طغی. خب که موسی که نمیتونه چیزی بگه الا اینکه مطالباتش از خداوند همونجا مطرح کنه. بسیار خوب، پروردگار رو میریم، اما به شش شرط. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرک فی امری. این ششتا خواسته رو من دارم، خدا این ششتا خواسته رو به ما عنایت کن تا ما برویم. بدون هیچ دفع وقتی ذات حق فرمود فلقد اوتی تسؤلک یا موسی، تمام خواسته ها دقیق منظم همه رو یک جا بهت دادیم، برو. اونچنان موسی دقیق گفت که هیچ جای دیگه چک و چانه‌ای برای هیچ طرف باقی نماند، خداوند پذیرفت. و جالب اینه که حالا من اینا رو نوشتم تو بعضی از مکتوبات، دیگه واقعا اگر بخوام یک مرامنامه جامع و دقیق برای چنین پروژه های سنگینی که خداوند مثل اون رو بر دوش موسی در آفرینش گذارد بنویسیم، دیگه از این جامعه تر چیزی نمیتونیم بگیم. قطعا که این پیامبر الهی گفت، 6 تا نکته گفت که اینها اصلا زیر ساخت های اصول مدیریت رو میتونن تو این 6 تا جمله یافت و پیدا کرد. دیگه حالا فرصت این نیست. یکی از اینها این بود که اول رب اشرح لی صدری، اون تحمل پذیری کامل رو من بده. یسر لی امری، دوم یسر لی امری، خدایا یسر و سهولت در کارم قرار بده. اینو تجربه میکنیم عزیزان در زندگی، گاه یه کار رو میخواییم انجام بدیم، یه کار بسیار سطحی جزئی، اما اونقدر توان ازتون میگیره، اونقدر نیرو از شما سلب میکند و هزینه میشه که خسته میشید رهاش میکنید. اما گاه یه کارهای بزرگ با عظمت رو اون چنان انجام میدید که خودتون متحیر میمانید. چطور این کار آسان شد؟ چطور این کار در دست شما به سهولت و سادگی انجام شد؟ یعنی یک کار در آن واحد ممکنه با عسر تنگنا و دشواری انجام بشه، ممکنه با یسر انجام بشه. اون کلید اصل و اون چاره اصلی نیست مگر در دست اون کسی که میسر است. و از اسامی حضرت پروردگار همینه که خداوند تیسیر میکند، یسر میدهد و آسان میکند ولو امور مشکل و دشوار را. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگها را. دلبر که در کف او موم است سنگها را. اراده الهین عزیزان که گاه امور را بر بندگان خیش آسان کند، گاه نمی کند. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنو یسرهو للیسرا. همه تون بلدید سوره لیل. آن کسی که عطا می کند در چهارچوب تقوا، ملاحظه تقوا می کند، حالا جان عطا می کند، مال عطا می کند، آبرو عطا می کند، در راه خدا فرقی نمی کند. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، با تمام نیت و با تمام باور همچنین کاری رو انجام میده، مگر میشه که خداوند این کار رو نکنه براش؟ فسن و یسر و حول الیسر، خداوند اونچنان آسان میکند ذهن رو، فکر رو، نبوغ رو، دست رو، موانع رو، مشکلات رو چنان برای او آسان میکند که دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. چنین میکند ذاته. چقدر زیباست این آیات، چقدر دقیق حضرت پروردگار مطرح میکند. خدا یا یسر لی امری، برای من موسی میدانم که دست خودته، آسان کن کار را. کار بسیار بزرگ و سنگینی است، رفتن به سوی دیگه از این کار چه سنگین تر. میدانم همین کار سنگین اگر اراده تو باشد، لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، اگر تو این در رو باز کنی هیچ کی نمیتونه ببنده، اگر تو ببندی هیچ کس نمیتواند باز کند. پس من به تو متکی هستم، مستندم، از تو مدد میجویم و چنین میخواهم که یسر لی امری. بریم تا بقیه اون موارد بماند در جای خودش، دیگه مورد بحث و نظر من نبود. پس این دست خداست و کار خداست عزیزان که امور را آسان میکنه برای ما و تسهیلگری میکند ذاتاً در انجام و شکل گرفتن امور برای بندگانه. امام سجاد همین رو میخواد. فلق هلیوسر، خدایا این کار سنگینی است، جانبازی است، با تمام وجود به صحنه آمدن است، پای وجود و بذل جان و خون و هستی است، اینجا جایی است که باید یاری تو بیاید و یوسر در کار باشد. فلق هلیوسر و حی له الامر، و خدایا برای این مجاهدان و مبارزان حی، برای آن این افراد هر کسی که بیاید مهیا کن امر را. حی رو من سریع ترجمه کردم به اون چه به ذهن دوستان میآید، مهیا کن امر را. تهیئ یعنی اعداد، اصلاح، چیزی هموار بودن، هماهنگ بودن برای انسان. باز چه جمله زیبایی رو از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد. در روایات می‌خوانیم اذا اراد الله به عبده خیرا، اذا اراد الله به عبد خیرا. هنگامی که خدا می‌خواد خیرش رو به یه بنده‌ای برساند، حی علیه اسبابه، اسباب اون خیر و کار رو براش فراهم می‌کند، مهیا میشه. گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود. شما تصمیمم نداشتید، خیلی جدی هم نبودین، گفتین اگه اینطورم بشه بد نیست، حالا ما هم این کارو انجام بدیم. بعد اونچنان این اسباب چینش شد براتون که خودتون متحیر ماندید، دیدید قدم به قدم دارید میرید جلو، تا نگاه کردید دیدید موفق شدید، کار بسیار با عظمتی رو با اهمیتی رو انجام دادید. بعد که برمیگردیم ببینیم یک به یک چیده شده است این اسباب و مقدمات برای ما. گاهی هم به آسمان میزنیم، به زمین میزنیم که میخوایم یک کار کوچک خیر انجام بدیم، مثل اینکه تمام درهای آسمان و زمین بسته است و هر سنگی میاد صاف به ناس بخورد تو سر ما و اصلا دیگه به ناس ما قدم از قدم برداریم، نمیفهمیم چی شد، اصلا اسباب مهیا نشد. این نیست مگر تمام محاسبات و مقادیر حکیمانه حضرت پروردگار. حی لنا من امرنا رشدا. چه زیبا میگن این شیر مردان و جوان مردان کهف. خب فرمود امام به حی له الامر، خدایا اسباب رو برای اینها خودت مهیا کن، فراهم کن اسباب کارشون. و توله بالنجح، و خدایا این مجاهدان و مبارزان و مدافعانی که به صحنه میان، توله بالنجح. نجح الانجاح قضاء الحاجه، الظفر بالمقصود، رسیدن به خواسته رو میگن انجاح. خدای خودت تملی کن، سرپرستی کن، خودت نظارت کن، خودت اداره کن امر اینها را تا به مقصد و مقصودشون نائل بشن، برسن به خواسته های اونها محقق شود، که این جز در سایه ولایت تو عملی نیست. باز بارقه های توحید افعالی رو میبینید، باز تکیه به اعتماد به ذات حق رو میبینید در سخن امام سجاد، بسیار زیبا و جالب. و اجازه فرمایید من این جمله رو بهتون بگم. امام این مطالب رو الان در حق کی دارن میگن؟ مجاهدان، مبارزان، مدافعان، پاسداران حریم اسلام، ناموس مسلمان، مسلمان، جان مسلمان، عرض و آبروی مسلمانان. من میخوام بگم میتوانیم دائره سخن رو گسترده کنیم. این سخن امام بل همه حوزه است، نه فقط در حق اینها، در حق هر کسی که من اهل ملتک و من اهل سنتک، اتباع سنتک به تعبیر خود حضرت، هر کسی که بر اساس ملت اسلام و هر کسی که بر اساس تبعیت از سبیل الهی در هر میدانی که وارد بشه، در هر میدانی که وارد بشه که بخواهد خلاصه کار منجر به صلاح و خیر برای جامعه اسلامی باشد، این دعاها در حقش هست و این چیزها لازمه کارشه. فلقه الیسر، حی له الامر، توله بالنج. میخوام بگم دائره کار وسیع‌تر از اینی که امام این مصداق و مورد رو دارن میگن. حالا بریم جلوتر، این رو به شکل دیگری عرض میکنم که لطافت خاصتری دارد. چهارم، امام فرمودن و تخیر له الاصحاب، و خدایا برای چنین کسی خود تخیر. اخترت الشیء و انتقیته، وقتی یه چیزی رو انسان خوب گزینش میکنند، این چه اختیار. امام فرمود و تخیر له الاصحاب، خدای برای اینها تو خودت اصحاب انتخاب کن. اصحاب صاحب، دوستان، همراهان، هممسیران. این بسیار مسلم است، در هر کاری که میخواید وارد بشیم که نیاز به همراهی دارد، میخواد کار علمی باشه، کار اقتصادی باشه، کار اجتماعی باشه، هر کاری میخواد باشه، هر رفیق ثم الطریق. از قدیم گفتن به چه درست گفتن، هر رفیق ثم الطریق. ابتداعا ببینید با کی میخواید همراه بشید، بعد راه رو مسیر رو کار رو انتخاب کنید. ببینید همراهانتون که ممکنه کار به اونجا بکشد که لی تلی به همو قومن ازا رکبو شن و لعقارت فرسانن و رکبانا، به تعبیر اون معلقه، یا به بیان دیگر پارسی گویم شما را خوشتر است از این همراهان ساس عناصر. دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، از این همراهان ساس عناصر. دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. از مهمترین عوامل شکست انسان ها در امورات مختلف زندگی همراهان سست عناصر، اصحاب بیوفا، همراهان میان راه. امام می فهمند تخیر له الاصحاب، خدایا برای هر کدام از اینا که به صحنه میان همراهان خوب، یاران مناسبی رو خودت انتخاب کن که در این جهت بتوانند موفق باشند. واستقو له الزهر، واستقو استقویت الدابه طلبت ان تكون قویا. واستقو له الزهر، الان توضیح میدم، کلمه زهر به معنای مرکب، به معنای پشته، اما چون مرکب را از پشت استفاده میکنن اصلا به کلمه به مرکب میگن زهر. اون که جمله امیرالمومنین خاطرتون هست که فرمودن کن فی الفتنه، در فتنه مانند شتر مرغ باش. وقتی میگن شیر، ما که شیر نداریم، ما شتریم که، ما مرغیم که، شیر نداریم. شیر مرغ و جون آدمیزاد که بالاخره. وقتی میگن که عرض به خدمتون، خب پس شتری پس سواری بده، میگه لا زهر لها فیرکب، زهری نداره که، ما که خب ما مرغیم، ما که شتر نیستیم که بخوایم سواری بدیم. زهر میگن اونجا امام، زهر یعنی مرکب. امام اینجا فرمان واستقبله الزهر، خدایا انتخاب کن برای او بهترین، مطلوب ترین و قوی ترین مرکب را. خب این از لوازم کارش، از مهمترین اسباب کار این رادمردانی که به صحنه میان اینه که براشون مرکب لازم، اسباب لازم و ابزار لازم، همون به معنای خاصش خود اون مرکب مهیا باشه. خدا اینطور کمکشون کن که اون اسباب و ادوات و اون ابزارهای لازم رو برای این میدان داشته باشن. و اسبق علیه فی النفقه، و اسبق علیه فی النفقه. اسباق رو قبلا هم گفتیم، عل اکمال و توسعه، یه چیز کامل وسیع گسترده میشه اسباق. و اسبق علیه فی النفقه، نفقه هزینه، مخارج. خدایا هزینه و امور مالی اینها رو کامل و وسیع دستشون رو باز کن که اینا تنگنای اقتصادی برای ورود به این صحنه و هزینه کردن نداشته باشن، باید اینها بودجه کافی رو داشته باشن که به عنایت تو براشون فراهم بشه. ببینید این موارد ششگانه‌ای که عرض کردم امام از خداوند طلب میکنن، اما در حقیقت دارن لوازم این کار رو هم مطرح میکنن. کسی که به این صحنه می آید و این اهداف رو داره، خدایا باید از راهکارهای تسهیلگری استفاده کنه، باید اسباب کارش مهیا باشه، برای رسیدن به خواسته باید یک سرپرستی و تولی دقیقی داشته باشه، اصحاب و یاران قوی داشته باشه، مرکب درستی داشته باشه و هزینه و بودجه کافی داشته باشه. یعنی در حقیقت امام دارن لوازم آمدن به صحنه و نبرد رو در ضمن این که از ذات حق طلب میکنن آموزش میدن که این شش چیز باید باشه و اگر نباشه موفقیت نیست. خیلی عجیبه، این که از کده متفاوت این دعای امام، خیلی نکات ظریف داره که حالا من بخشایشو میگم و بخشایم به خاطر اطاله سخن نمیگم، خدمت دوستان عزیز میماند. از اینجا باز هم ادامه میدن دعا رو، اما از برون به درون میرن وجود و مبارک امام، به درون میرن. دعاشون شامل حال جان و درون این مجاهدان و مبارزانه. و متعه به نشاط، خدای اینها رو بهرمند و متمتع کن به نشاط، این مجاهدان مبارزان مدافعان رو متعه به نشاط. کلمه نشاط چیه؟ تیب و نفس للعمل. در لغت نگاه میکنیم نشط خف و اسرع، جمعش دو چیز میشه. نشاط عزیزان یعنی اون حالت خوشی درونی انسان برای یک کار. دوم اول اون سرحالی و خوشی درونی انسان برای یک کار، دوم آرامش و سرعت در مقام عمل در بیرون. این دو با هم میشه نشاط. این کلمه نشاط که آدم با نشاطی است، معنای دقیق نشاط، اون خوشی و سرحالی درونی انسان، بعد آرامش، در این آرامش سرعت در انجام کار، این انسان میشه نشید. نشید. و امام اولین نکته درونی که میفرمان برای کسانی که تو این صحنه میان اینه که باید نشید باشن، باید اون نشاط و خوشی و سرحالی درونی رو داشته باشن و در مقام بیرون هم با نهایت آرامش بالاترین سرعت رو در کارشون داشته باشن. اینا میشن انسان‌های با نشاط. خدا به اینها نشاط بده، متعه و به نشاط نکنه اینها خمودی و کسالت درونی و کندی و اون عدم به اصطلاح جنب و شوش جدی رو در خارج نکنه اینها نداشته باشن. خب در حقیقت باید گفت در هر کاری که انسان پا بگذارد، میخواد این میدان دفاع و مقابله باشه، میخواد میدان علم باشه، اقتصاد باشه، اولین چیزی که لازم داره همینه که امام دارن میفهمن در درون، نشاط. موفق‌ترین انسان‌ها در حوزه علم کیند؟ کسانی که نشاط علمی دارن. 80 سال سن نشونه، اما وقتی پای مطالعه میشن مثل این دوست جوان من نیستن که دو ساعت میخونم که خسته شدم دیگه. حالا ببینیم چه خبره باز تو این شبکه‌ها. نه، اینا ساعت‌ها. اگه خدا این عنایت رو به انسان بکنه، در مورد من مثال شخصی نمیگم، خاطرم میاد وقتی تو از تابستان‌های خیلی سنگین مشهد بود، یه پایان نامه‌ای رو من کار می‌کردم. خب عرض به خدمتتون، اسباب خنک کننده‌ام تو خونه شاید خیلی مهیا نبوده، پنکه‌ای بود که سر صداشم زیاد بود، گاهی باید خاموشش می‌کردیم. 14 ساعت خاطرم هست در روز فقط پای اون پایان نامه می‌نوشتم، شور عرق می‌اومد و بلند نمی‌شدم مگر برای حوایج و مسائل ضروری زندگی. هیچ خستگی دست نمیداد. به عنایت الهی و به برکت انطاف ذات پروردگار و عنایت قرآن. وقتی نشاط علمی تو وجود انسان باشه، بالاخره درهای گشوده میشه برای انسان. خیلی مهمه. این نشاط رو هم از ذات حق میخواهیم، البته اسبابش رو باید خودمون فراهم کنیم. که اون هم به عنایت اوست، اما باید اسبابش فراهم کنیم که خداوند این نشاط رو به ما بدهد. نشاط علمی، نشاط خانوادگی، اون خوشی، سرحالی و انجام وظایف کار با آرامش، بی سر و صدا، با سرعت. نشاط اقتصادی، نشاط سیاسی، همه اینها در تمام این حوزه های نشاط معنا پیدا می کند و نشیط بودن. امام فرمود و متعه به نشاط. خدایا اینها رو بهرمندشون کن به نشاط در درون جانشان. و عطف انها حرارت شوق. خیلی لطیف میشه سخن امام. و عطف اطفاء یعنی اخماد، یعنی خاموش کردن. رضا میگفتیم دایره اطفاییه، پاتشانی میگفتن یک زمانی دایره اطفاییه. عطف ان و خاموش کن خدایا از اینها حرارت شوق، اون حرارت و گداختگی شوق رو. این چه جمله چیه که امام میفهمن؟ بدون کسی رو نگاه کنه ملتفت نمیشه مگر بفهمه سخن امام رو درک کنه. ببینید شوق چیه؟ هیجان و نفس الی لقاء امرن. اینی که انسان در درونش یک هیجانی داره برای دیدنی، رسیدن به یه چیزی، کسی، مطلبی، این میشه شوق. و این شوق در وجود انسان چه نعمت بزرگی است. اصلا این اشتیاق و این شوقی که انسان رو راه میندازه، لذا فلاسفه میگن ان العامله تحت شوقیه، فان العامله تحت شوقیه. اصلا نیروی عمل باید زیربنای اون شوق باشه. کی انسان مشتاق میشه و شوق داره؟ وقتی که یک امری رو مثلا در مورد شخص بگیم، کی انسان مشتاق کسی میشه؟ وقتی شعور و آگاهی پیدا میکنه به مقام او و کمال او، میفهمه که نصاب حسن در حد کمال است، انسان مشتاق میشه. هی مشتاق میشه ببینه، مشتاق میشه دیدار کنه، دلش میلرزه، دلش میتپه، دلتنگه دم به دم وقتی این حالت رو داره. هنگامی که وصال دست نمیده، دولت فراق زیاد شده است، وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله‌ور گردد، انسان مشتاق‌تر میشه. سوم هنگامی که صبر در وجود انسان کاهش پیدا کرده، وقتی انسان قوه صبرش زیاده شوقش کنترل میشه، آن وقتی بی صبره این اشتیاق انسان بیقرار میکند. این اشتیاق اینو به لحاظ نفسی عرض کردم، دقت بفهمید. حالا اونی که امام اینجا میفهمند، ببینید انسان ها به شکل طبیعی یه اشواقی دارن، یه اشواقی دارن به تعبیر دقیقش. این شوق ممکنه به کی باشه؟ به زن باشه، به شوهر باشه، به فرزند باشه، به خانه و کاشانه و تعلقات این چنینی باشه. آن شوق هم هست، خدا انسان علاقه داره به اینها، دلبسته ایناست، دلتنگ میشه اگه از اینها جدا بشه، صبرش هم کم، بعد بیقرار میشه، هیجان زده میشه، این تأثیر میذاره در کارش و فکرش، درست؟ حالا برگردیم. پس این شوق یه جاهایی مؤثر و مفید، یه جاهایی ممکنه ناکارآمدی ایجاد میکنه این شوق. حالا این امام این بخش رو دارن میگن. و عطف انها حرارت شوق، خدا یا این مجاهدان، این مبارزانی که در این مرزها دارن دفاع از جان، مال، ناموس مسلمان میکنن، اگر اینها اوج بگیره در وجودشون این اشتیاق و شوق به خانه و کاشانه و مال و تعلقات و زن و فرزند، اینها نمیتونن به وظایفشون درست عمل کنن. اینجا جاییست که این اشتیاق و محبت باید در عرض محبت خدا خدای ناکرده قرار نگیرد. این باید در طول باشه. تو خودت لطف کن در دلشون این شوق رو کم کن، این حرارت رو پایین بیار، نه اینکه شوق از بین بره، حرارتش رو، این داغیش رو کنترل بشه در وجودشون که توان این رو داشته باشن که بتونن دوری را تحمل کنند، دوری از خانه و کاشانه را، دوری از زن و فرزند را، فراغ عزیزانشون رو با اون قوت صبری که به اینها عنایت میکنی اینا بتونن تعامل کنن. حالا باز من میخوام بگم آقا این چه جالبه که این مربوط به این حوزه نمیشه، این منسوب به حدیث قدسی است. علما این رو زیاد تو کتاباشون میارن در برای ایجاد تهیج در طلاب و در طالبان علم و دانشجویان علم که خداوند فرمود انی وضعت العلم فی القربه والجوع و الناس یطلبونها فی الراحه و الشبع. من رسیدن به اوج علم رو در قربت، دوری از وطن، زندگی، کاشانه، در دوری از خوشی‌ها قرار دادم. ای وای، یه عده دنبالش در عرض به خدمتون راحت و شبعن، در خوشی‌ها و لذت‌ها و کنار یاران و دوستان بودن و هاشا که برسن به آنچه که ما اون رو اینجا قرار ندادیم، اینجا انطلب میکنند اینا. یعنی در وادی علم هم همینطوره، در خیلی از حوزه های دیگه همینطوره. اگر بنا باشه انسان متأثر از اشواق باشه و این شوقها برش غالب بشه و حرارت تو وجودش ایجاد کنه، نمیرسه عزیزان به اون موفقی. باید تحمل کنه دوری ها را، باید تحمل کنه سختی ها را، فراغ ها را، ناخوشی ها را، تعلمات را، تا نتیجان باشد که انسان اون اوج موفقیت در پناه و حمایت الهی در همه این زمینه ها دست پیدا کنه. یعنی عجیب این لحن سخن امام، عرض می کنم اینا سطحی است. و عطف انها حرارت شوق، و بگم تمام کنم عرضم رو، و اجره من غم الوحشه. و خدا یا اجره، اجاره یعنی الامان والحفظ، خدا به اینها امنیت و حفظ بده، حفظشون کن از غم وحشت. ببینید وحشت یعنی تنهایی، انس یعنی با هم بودن. مثلا کلمه وحشت معناش اینه. خدا یا به اینها رو حفظشون کن و امانشون بده از غم تنهایی. بله تنهایی غم دارد، هنگامی که انسان جدا میشه از محبوبش غم داره. اما به دست خداست که یا انیس من لا انیس له. وقتی انسان به جایی میرسد که این تنهاییش بدل میشه با انس به کسی که یا حبیب قلوب صادقین است و یا اله العالمین است، دیگه انسان احساس وحشت نمیکنه، احساس تنهایی نداره هیچ وقت. خدای تو خودت جبران کن، خودت حفظشون کن به این حفظ، از این تنهایی ها، از غم تنهایی، غم تنهایی و از اندوه تنهایی. و این جمله رو بگم تمام، بماند دیگه بقیه برای فردا شب، این مکمل اون بخش قبلی میشه. و انسهی ذکر الاهل و الولد، و خدا از ذهنشون ببر این زیاد به یاد بودن زن و فرزند را. برگردیم به کجا؟ به آیه کریم. کدام آیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید مراقب باشید نکنه مال و زن و فرزند و زندگی شما رو لهوتون کنه. لا تلهکم، لهو یعنی چی؟ لهو چیز بدی نیست، مثل لغو نیست. لهو یعنی الحد بنی تغلبن عن کل مکرمت قصیدتون قالها امرو بن کلسومی، واداش قبیله بنی تغلب را از کمالات بالاتر. اون قصیده که امرو بن کلسوم گفته بود، اینا همه شما در شروع کردن این قصیده را حفظ کردن، شعر کردن، فهمیدن، دیگه خودشون نه قصیده ای گفتن نه هیچ. این میشه لهو. لهو یعنی این که انسان به یه چیزی باز میماند از چیزهای بالاتر و فراتر. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، نکنه دغدغه مال و فرزند و دل مشغولی به اینها شما را از مقاصد و اهداف بالاتر باز دارد. مشخص میشه زن و فرزند ملهی میشن، عامل لهو میشن، اگر انسان اون فرهنگ لازم، دقت لازم و برخورد لازم رو در این حوزه نداشته باشه. امام فمان و انسه، خدایا از ذهن و خیالشون ببر که اینا لهو نشن. ذکر اهل و ولد را حالا اوج میدن امام. یه جمله میگن که با توضیح زیادتری بدم خدمتون و عرضم به خدمتون بعد از این قسمت فمان، که وعفر لهو حسنن نیه، وعفر لهو حسنن نیه. خدایا این مجاهدان و این مبارزان نیاز به چی دارن؟ نیاز به حسن نیت دارن. اما لحن امام، اثر، نقل، روایت، وعصر لهو حسنن نیه، یه مطالب عجیبی درش هست که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. باز هم مانند در شب قبل از ورود به پایان سخن عرض می کنم، خدای اون چرا که در کلمات سید و ساجدین خواندیم در حق هممون و در حق همه کسانی که از ثغور و مرزها ناموس جان و مال مسلمین در اقصا بلاد اسلامی به کشور خودمون دفاع می کنن، خدای در حق هممون مستجاب بگردان. به سلامتی ناد بفرمایید.